10:30 دقیقه به وقت ایران برابر با ساعت 17 در پراگ، جایی که ما هستیم، وارد دومین قسمت مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با همکارم حسن جعفری و آخرین اخبار ایران و جهان، و پس از اون هم خواهیم پرداخت به برنامه این هفته دیدگاه هم، و پیش از اون اخبار.
با سلام مجدد. در واکنش به گزارش چند روز پیش روزنامه ایران در مورد نامه‌نگاری دو تن از وزیران سابق به یک مقام عالی رتبه، امروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که این نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته شده و موضوع آن تشکیل یک ستاد فراقوه‌ای بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رضایی با ذکر اینکه نامه فقط در این حد بوده، رسانه‌ها و طرفداران دولت محمود احمدی نژاد را به بزرگنمایی متهم کرد. چین و روسیه از تعیین شدن جانشین کوفی عنان استقبال کردند و آمادگی خود را برای همکاری با اخضر ابراهیمی، نماینده جدید سازمان ملل در امور سوریه، اعلام داشتند. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرد که این کشور برای همکاری‌های مثبت با اخضر ابراهیمی به منظور میانجیگری سیاسی در سوریه آماده است. وزارت خارجه روسیه نیز از آمادگی خود برای تعامل نزدیک با نماینده جامعه جهانی در امور سوریه خبر داد. کلیسای ارتدوکس روسیه امروز خواستار عفو سه دختری شد که یک روز پیشتر به خاطر برهم زدن مراسم یک کلیسا در مسکو به 2 سال زندان محکوم شدند. روز جمعه دادگاهی در مسکو این سه دختر فمینیست عضو یک گروه پانک را به خاطر شعار علیه پوتین و رقص و آواز در یک کلیسا به اوباشگری متهم و هر یک از آنها را به 2 سال حبس محکوم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا مجازات زندان برای این دختران را واکنشی نامتناسب توصیف کردند. معاون وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب هر گونه توافقی با حکومت بحرین گفته است جمهوری اسلامی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به منامه ندارد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است تهران در شرایط فعلی تصمیمی برای بازگرداندن سفیرش به بحرین اتخاذ نخواهد کرد. هفته گذشته بحرین اعلام کرد که سفیر خود را در ایران 1 سال پس از آن که از محل ماموریتش فراخوانده شد بار دیگر به تهران اعزام کرده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش هایی را که پیش از این مدعی شده بود فاروق الشهر معاون بشار اسد از کشور گریخته و به مخالفان پیوسته است را تکذیب کرد. تلویزیون دولتی سوریه با تکذیب این گزارش ها اعلام کرد که آقای الشهر حتی برای یک لحظه هم به ترک کشور فکر نکرده است. پیش از این شماری از رسانه‌های عربی به نقل از ارتش آزاد سوریه گزارش کرده بودند که فاروق الشهر از حدود 10 روز پیش که در مجامع عمومی دیده نشده احتمالاً در خاک اردن حضور دارد. مراسم 93مین سال روز استقلال افغانستان امروز طی مراسمی در محوطه وزارت دفاع این کشور برگزار شد. در این مراسم که به طور مختصر و با حضور مقام‌های متوسط برگزار شده بود، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پس از اهدای تاج کل در پای بنای آزادی در سخنانی کوتاه بر تأمین وحدت ملی در این کشور تأکید کرد. به گفته مقام‌های رسمی یمن، در حمله افراد مسلح به 2 ساختمان دولتی در شهر عدن در جنوب این کشور دست کم 14 سرباز کشته شدند. وزارت دفاع یمن امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد 11 تن از سربازان در درگیری با مهاجمان هنگام ورود به ساختمان تلویزیون دولتی کشته شدند و 3 تن دیگر نیز در انفجار یک خودرو در محوطه ساختمان دستگاه اطلاعاتی این کشور جان باختند. مقام‌های پاکستان امروز اعلام کردند در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در منطقه عشایرنشین وزیرستان شمالی 4 مظنون با عضویت در گروه‌های شبه نظامی کشته و 3 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر امروز در جریان حمله انتحاری در شهر کویته در جنوب غربی پاکستان 2 مأمور امنیتی و 3 تن از نیروهای شبه نظامی همکار دولت کشته شدند. و خبر آخر این که گروه شبه نظامی حزب الله لبنان میگوید توانایی آن را دارد تا در صورت حمله اسرائیل به ایران زندگی را برای شهروندان اسرائیلی به آنچه جهنم واقعی خواند تبدیل کند. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که پیشتر هم گفتم میرسیم به برنامه این هفته دیدگاه ها. زلزله اخیر آذربایجان شرقی این پرسش رو بار دیگر در میان کارشناسان مطرح کرده که برای مقاومسازی خانه‌ها، روستاها و شهرهای ایران چه باید کرد؟ اما و این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای زلزله هفته گذشته آذربایجان شرقی هنوز در کانون توجه رسانه هاست. خبر سفر سرزده رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده بر صفحه اول روزنامه‌های روز شنبه ایران جای گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، شمار کشته‌ها به 360 تن و شمار مجروحان به 1800 تن رسیده. به گفته رئیس سازمان امداد جمعیت هلال احمر، این زلزله همچنین 137,000 حادثه دیده هم بر جای گذاشته. در زلزله‌ای که بنابر گزارش‌ها 900 پس لرزه در پی داشته، 245 روستا تخریب شده و به گفته استاندار آذربایجان شرقی 12,000 واحد مسکونی بین 20% تا 100% آسیب دیده است. معاون استاندار خسارت زلزله را حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده. ورزشکاران، هنرمندان، سینماگران، نهادهای غیر دولتی که در کمک رسانی به زلزله زدگان بم فعال بودند، در کنار جمعیت هلال احمر و نهادهای مسلح دولتی، هر یک به گونه‌ای برای کار امداد رسانی به زلزله زدگان بسیج شدند. در کنار انتقادهایی که متوجه نهادهای دولتی به ویژه تلویزیون دولتی ایران در شب زلزله، کندی روند کمک رسانی و ایرادگیری‌های مطبوعات اصولگرا به آنچه سیاه‌نمایی‌های روزنامه‌نگاران داخلی در مسیر تبلیغات دشمنان خارجی نامیده شد، زلزله آذربایجان شرقی پیامد داخلی دیگری هم داشت. طرح این پرسش قدیمی که دولت، زلزله شناسان، کارشناسان معماری، نهادهای غیر دولتی و مردم برای مقاوم سازی ایران زلزله خیز در برابر پیامدهای زمین لرزه چه می توانند بکنند و چه باید بکنند؟ این پرسش را با دو کارشناس میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با بهرام عکاشه که از او در ایران با عنوان پدر علم زلزله شناسی ایران یاد می شود و رئیس پیشین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و عبدالحمید اشراق، بنیانگذار انجمن معماران در ایران و بنیانگذار و مدیر مسئول مجله هنر و معماری در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357. اول با این نظر کارشناسی شما آغاز کنم آقای عکاشه، که زلزله 6 ریشتری نباید اینقدر کشته بر جا میذاشت، یعنی بالای 300 نفر، و در جای دیگه گفتید که حد اکثر به حدود 10 نفر آسیب میرسونه. بنای این تخمین چیه؟ مقصود جاهای دیگه در ایران یا در کشورهای دیگه مثل ژاپن با معماری و شهرسازی برنامه‌ریزی شده؟
مسلمه با معماری برنامه‌ریزی شده مشاهده شده که نبایستی برای زلزله 6 ریشتر، 6.5 ریشتر کشته داده بشه، ولی در کشورهایی در مناطقی که ساختار سنتی دارن، اصلا سازه‌هاشون بر اساس اصول مقاوم در مقابل زلزله نیست، برای زلزله 5 ریشتر هم کشته میگیرن. در مورد کشور خودمون در طول تاریخ دیدیم که برای روستاهای کشور زلزله 5 ریشتر مسئله سازه و زلزله 6 ریشتر اگر شب اتفاق بیفته کشته ها 10,000 تا 20,000، اگر روز اتفاق بیفته کشته ها چند صد تایی و احتمالاً 1,000 تایی هستش. و تا همین امروز که الان صحبت بکنیم این مسئله صحت.
آقای عکاشه، کجاهای ایران هست که یه مقدار مقاومتره از لحاظ میزان آسیب و مرگ و میر وقتی زلزله میاد، از لحاظ نوع بافت و ساختموناش میگه؟
آسیب پذیری در اینجا میتونیم بگیم به دو بشه. یه جایی هست که مثلا زلزله خیزیش کمه، مثل ایران مرکزی، مثل فرض کن آبادان فرض کنید، یا چند تا از بنادر جنوب کشور، اینا آسیب پذیریشون کمه. منظورم اینه که از 1016 تا شهری که در کشور وجود داره، فقط 7 شهر هست که در مقابل زلزله خدمات کم میبینن، یعنی شتاب کمتری بهشون اعمال بشه و 1,000 تا شهری در کشور صدمه بهشون میرسه. سازمان حقیقات مسکن کشور یک کتابچه منتشر کرده، چاپ 84/60، چاپ فعلیش هم داره در میاد، 491 شهر را اسم برده. از این 491 شهر 86% این شهرها شدت که به اجرا اعمال میشه زیاد و خیلی زیاد هست. فقط حدود 1.5% میشه گفت که کمه و 14% هم متوسطه. این آماری است که سازمان تحقیقات مسکن در گزارش سال 1386 منتشر کرده. من این را تجزیه و تحلیل میکنم و خدمتتون عرض کردم.
خیلی ممنون آقای اشراق. در این زلزله آذربایجان شرقی صحبت از ویران شدن 245 روستاست و تخریب 20% 12,000 واحد مسکونی. خاصیت معماری در آذربایجان شرقی و بافت روستایی اون منطقه است یا در مناطق دیگه ایران هم نوعاً روستاها و خانه ها همون وضعیت رو دارن؟
دوست عزیز، اول من می‌خواستم تشکر کنم از لطفی که ایشون کردن، صحبت‌ها کردن، ولی من نظرات دیگری نسبت به بیان شیرین ایشون داشتم.
بفرمایید.
به هیچ عنوان زلزله نمی‌تونیم روی شهر مطرح کنیم. قشر بزرگی از زندگی ما با گل و آجر و خشت و اینهاست. شهرهایی که ما در حدود مثلا 50 سال بیشتر نیستش که شاید 50 سال نشه، بتون آوردن چونی که تو مکنون. بتون در فقط شهرهای بزرگه. که تو ممکن یه مملکتی بیاد شهرها تقسیم کنه بگه این شهر این شهر این شهر زلزله‌خیز نیست، این 100% غلطه. یک متخصص نباید این حرف رو تکرار بکنه. جامعه ما قشر بزرگیش هنوز در اون خشت و گل داره زندگی میکنه. بنابراین خشت و گل جوابگوی قدرت زلزله نیست. پس من نمیتونم تقسیم بندی کنم شهرهای مملکت رو که اینقدر شهر داریم اینقدر زلزله‌خیز نیست اینقدر زلزله‌خیز. خیلی خیلی غلط این کار، بیانش هم غلطه.
بسیار خب، حالا پس من اونو در میون میذارم با آقای عکاشه.
نه نمیخوام. جامعه ما فرهنگ زلزله نمیشناسه و متخصصین هم که باید بگن که این نیست. دادن این گفته های اشتباه به جامعه سبب میشه که مردم هم این مسئله رو تکرار کنند که تو ممکن 6.5 کشته نده. آمار دقیقی که دولت ژاپن داد بیرون و مشخص کرد که با این فعالیتی که کرد در سال 1947 که بزرگترین گرفتاری براش ایجاد شد، یه برنامه 10 ساله درست کرد و این برنامه 10 ساله دقیقاً پیاده کرد. تمام مشخصات رو خود من رفتم ژاپن و ساختمان‌هایی که روش دستگاه گذاشته که ارتعاش زمین چقدره رد بشه درش مشخص می‌کنه این در اونجا. بنابراین امکان این که 6.5 نمیتونه کشته بده از نظر من نمیدونم، یک کمی قابل بحث و قابل مطالعه است. ولی آنچه که مسلمه که شما فرمودید شهرهایی که میتونه در مقابل زلزله جوابگوی زلزله باشه، این سوال فرمودید. بله
بله بله
بله. ما نداریم. حتی تهران، من آشتک هستم، در تهران کار کردم، دفتر داشتم. یک آشتک داشتیم آقای دکتر زاره گریگوران که الان در آمریکاست. یه ساختمان بهش میگه که محاسبه کنه، فقط یه ساختمان رو محاسبه میکرد، مجموعه ساختمان رو محاسبه نمیکرد که در این زون چه گرفتاری میشه. اگه یه زلزله بیاد و ساختمان من که نمیاد، روی زون میاد، زون ایجاد میکنه. یعنی این هیچ قانونی برای زلزله در فرهنگ ایرانی وجود نداره. بنابراین مملکت ما زیر خطر زلزله است. الان نوبه شمال غربی بود، خدا نکنه فردا نوبه نیریز و استحبانات و فسا خواهد شد. بنابراین یک راه حل مناسبی صحبت کنیم الان در حال حاضر، ذکر مصیبت نکنیم. من پیشنهاد میکنم، نمیدونم اجازه دارم صحبت کنم یا نه، پیشنهاد میکنم جامعه جوان که الان داره فعالیت میکنه یک هفته زلزله بگذاره در ایران.
بسیار خب، حالا به این میپردازیم. اجازه بدین من از آقای عکاشه بپرسم که در مورد نکته‌ای که شما مطرح کردین چی دارن که بگن، بعد یه سوالی دیگه ای ازشون دارم. آقای عکاشه،
ما میبینیم که در مکانهایی که زلزله خیز هست، زلزله اتفاق میفته با 6.5 ریشتر، کسی کشته نمیشه، در حالی که زلزله خیزی اونجا به مراتب حتی ممکن از کشور ما بیشتر باشه. در کشور ما زلزله اتفاق میفته با بزرگی 6.5 ریشتر و میبینیم کشته ها چند هزار نفریه. مسلما یه چیزی رعایت نشد. اگر در شب باشه زلزله در کشورهای دیگه کشته کم میده، در کشور ما کشته زیاد میده. کاملا متناقض با هم دیگه هستن. در هر حال مهندس که میخواد چیزی بسازه از من سوال میکنه که شما چه شتابهایی را برای این شهر یا برای این سد یا برای این نقطه، برای این سازی که من میخوام درست کنم چه شتابهایی. من بهش 3 تا شتاب میدم بهش. یکی شتاب سازه که با این شتاب بسازه با احتمالش از 64%، یکی با احتمال 10%، یکی هم زلزله‌ای که متداول در این منطقه میشه انتظارش داد و هر نقطه چهر هر نقطه این محبت میتونه اتفاق بیفته. من اینا بهش بدم. حالا اون مهندس چه کار میکنه؟ اون مسئله فهم کنه. چیزیشون میسازه؟ کار من نیست. آیا ژئوتکنیک رعایت میکنه یا نمیکنه؟ کار من نیست. آیا ساختمون که میسازه اسلت داره یا نداره؟ کار من نیست. آیا شنای افقی و شنای غامیش به همدیگه اتصال داره؟ کار من نیست. کار اون مهندسه. من مهندس ساده نیستم. من متخصص زلزله هستم.
بسیار خوب، اتفاقا من در مورد همین زلزله میخوام ازتون بپرسم که شما کارشناسشین، آیا قبل از زمین لرزه اخیر پیش بینی شده بود که چنین زلزله‌ای در شرف وقوعه؟
قبلا کنید ما یه نقشه خطر داریم، یه نقشه ریسک داریم. ما میگیم برای این منطقه این خطرات محتمل هستند، اما احتمال وقوع چقدره اون مسئله دوم هستش. منطقه آذربایجان بخشی که زلزله تو اتفاق افتاده در روی نقشه خطر واتم زلزله نیست که کشته بدهد. من به سازه های اونجا فکر نمی کنم، اما من میگم برای خطر فرض کن 14.G من نبایستی کشته داشت انتظار بره. حالا چجوری می سازند، چه فرهنگ ساختمان هست، اون دیگه کار من نیستش. میتونم این به 7-8 تا منطقه با خطرهای مختلف تقسیم بکنم. این نقشه ها موجود هستن.
بله، ولی از لحاظ زلزله نگاری و اینها آیا پیش بینی شده بود در این مورد یا در موارد دیگه؟ میشه با توجه به اینکه کشورهای مختلف زلزله سنج دارن و نشون داده میشه که احتمال در چه حد هست، در این مورد چگونه بود؟
توجه کنید 50 سال پیش در کشور ما دستگاه زلزله‌نگاری نبود. در سال 1960 اولین پایه زلزله‌نگاری در خیابان کارگر شمالی ساخته شد و من اونجا شروع کردم به تازه لیسانس گرفته بودم. دولت ایران نرسسته برای تعلیم درس زلزله‌شناسی به خارج، 10 سالی من اونجا درس خوندم، بعد اومدم اینجا پایه های زلزله‌نگاری شبکه زلزله‌نگاری برای کشور من تدوین کردم. ما در منطقه تهران یه شبکه داشتیم، میتونستیم تمام انفجارهای زیرزمینی اتحاد جماهیر شوروی رو ما ردگیری کنیم. این شبکه توسط امریکا به ایران محول شده بود. ایران دانشگاه تهران، دانشگاه تهران در اون مسیر جغرافی دانشگاه تهران، منم متصدی این شبکه بودم که ما مطالب می‌کردیم زلزله خیزی تهران را به خصوص. اولین مقالاتم که انتشار دادیم با کمک همین شبکه زلزله‌نگاری بود.
بله، بعد پس میشد پیش بینی کرد
تاریخ 1000 ساله کشور در مقابل زلزله که تاریخ بسیار بسیار بدیه.
بسیار خوب.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اشراق، حالا آقای عکاشه که به اون نکته پرداختن، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی میزان خسارات زلزله رو، زلزله آذربایجان شرقی رو حدود 800 میلیارد تومان برآورد کرده، یعنی با نرخ روز دلار حدود 400 میلیون دلار. به هر حال برای بازسازی و ترمیم این خسارات معادل این 400 میلیون دلار باید خرج بشه، اگه تخمین اولیه این مقام منطقه حدوداً درست باشه. با یه همچین مبلغی چه کارهایی میشه انجام داد در زمینه مقاومسازی خونه‌های قدیمی یا کاربرد معماری ضد زلزله در واحدهای مسکونی جدید؟
حضور عرض کردم که همیشه این کارها رو باید از کشورهایی که انجام دادن انجام دادن. یوگسلاوی یه زلزله اومد در عیبده 17 ثانیه 3/4 که از شهرها به کلی از بین برد. آنها آمدن که ارتباطی با ژاپن نداشتن، آرشیتکت های ژاپن رو گرفتن که اون منطقه رو بیان مرمت کنند. اونا یه استرکتور جدیدی پیاده کردن در یک کشوری که اطلاع نداشتند. بنابراین این کار نمیتونه یه معاون بیاد بگه من اینقدر خرجشه و عدش 4-6 ماه دیگه چی میشه. این یه برنامه وسیعی داره. جمعیتی که میان اونجا، گروهی که میان اونجا، بافتی که میخوان ساخته باشه، بافت شهری، چه نوع بافتی جاش میگیره، اون بافت خودرو بوده، آیا بافت شطرنجی جاش میگیره یا بافت ستاره جاش میگیره. اینا نمیتونه یه نفر معاون بیاد بگه من 400 میلیون تومان خرجش میشه. این کار غلط اندر غلطه. یه کمیته علمی با تشکیل بشه، یه برنامه علمی تخته بشه که انقدر زمان میخواد، انقدر خرج میشه، با این بافت، با این استرکتور. برای که این استرکتور که ساخته میشه باید استرکتور بتونهایی باشه. من گفتم که خط سیر جایی که در ژاپن حرکت ارتعاش زیادتره، مجبورن که آرماتورهای بتون رو درشتر بگیرند، گرونتر تموم میشه ولی جان مردم اون خط سیر امتر میشه. بنابراین افرادی که میان اینجا رو میخوان درست کنن باید بافت صحیح استرکتور جدید برای ضد زلزله باشه.
آقای عکاش، امثال شما چه بلافاصله پیش از وقوع هر زلزله و چه در فاصله زلزله ها چه کارهای آموزشی و فرهنگی میتونین انجام بدین برای آگاه کردن دولت و مردم به خطراتی که در کمینه در گوشه و کنار ایران؟ آقای اشراق صحبت کردن در مورد این که میشه جوانها رو بسیج کرد برای اینکه یه فرهنگ ضد زلزله ایجاد بشه.
اصولا مسئله زلزله و رشته زلزله شناسی اثار 1340 در کشور مطرح شد هستن. بعد از اون کسی نمیدونست اصلا ژئوفیزیک چی چیه، زلزله شناسی چیه در دانشگاه. در سال 1352 ما اولین دوره دانشجو گرفتیم در دانشگاه تهران برای تربیت زلزله شناس. از 52 الان 91 هستش، در حدود 40 سالی که ما داریم آموزش میدیم به دانشجوها. وظیفه ما اینه که مناطق زلزله خیز را شناسایی کنیم و به مقامات مربوطه معرفی کنیم و بگیم که وضعیت زلزله خیز در کشور این شکلیه، چه راهکارهایی وجود داره و چه سیاستهایی باید دولت پیاده بکنه. این وظیفه اصلی ما هست و دانش تربیت کرده. در این مدت از سال 1352 تا حالا تونستیم چند نسل دانشجو تربیت کنیم به تعلیم اجتماعی بدیم. این وظیفه اصلی خودمون هستش. در حال ما فقط بگیم که مناطق چقدر مرز خطر هستن، شهرها به ستاد بحران احتیاج دارن، کشور به ستاد بحران احتیاج داره و با افکار سنتی نمیشه چیزی نجات داد، بلکه بایستی ما یه مقداری بشین در افکار سنتی که هرچی خدا میخواد اتفاق میفته. در حالی که خداوند متعال ما شروع داده که چجوری زندگی کنیم، خونه رو مقاوم بکنیم و چجوری در مقابل زلزله رفتار بکنیم. ما در مورد این که چجوری بسازن یا نسازن باید اول بکنیم به وجدان مهندسان که آیا به قسم مهندسیشون عمل میکنن یا نمیکنن.
آقای اشراق، صحبت از دولت و مردم میشه، گاهی وقتا دولت مشکل داره برای اینکه یه استانداردهایی رو جا بندازه، مردم خودشون یه چیزایی میسازن. از اون طرف گفته میشه که باید در زمینه دولتی هم برنامه ریزی وجود داشته باشه، چنان که شما گفتین. تهران با این جمعیت بالای 8 میلیونی بر روی یکی از گسل هاست و همین تبریز یا مشهد هم همینطور. با توجه به اینکه معماری ساختمان ها در این شهرها با نوع ساختمان سازی گلتفتان ضد زلزله مرحوم نادر خلیلی تطابقی نداره و جابجایی هر چفت و بست یا فرو ریختن تیراهن اثرات مرگبار داره، حاصل بحث ها از دوران پیش از انقلاب که شما در محافل معماری بودین تا امروز چیه درباره اقدام های پیشگیرانه و اینکه مردم هم همکاری بکنن وقتی یه معیارهایی داده میشه؟
دوست عزیز، جز بیان، جز گفتار، جز قول چیزی بنده ندیدم. یک زلزله در منجیل اتفاق افتاد 1973، دو کنگره فوق العاده خوب در تهران تشکیل شد، حدود دو تا کتاب دادن بیرون، هر کدوم 800 صفحه 1760 صفحه کتاب دادن بیرون. تمام رجال متخصص فرانسه، لندن، آلمان، کشورهای مختلف دعوت کردن. بنده تمام در جریان کار هستم. فقط بیان شد. دو ماه بعد روزنامه ها نوشتن ما این کار کردیم، این کار کردیم، ولی کردیم، ولی کردیم. خوابید. جوابگو نیست. بیان خیلی قشنگه، بیش از حد خوبه. دولت کار به زلزله نداره. جوانها ریختن، سیل جوانها که خونشون بدن برای همین زلزله اخیر. اگر این دوست عزیز من که با من دارن صحبت میکنن خودشون مشت بزن روی میز بگن جوانها، جامعه غیر از دولت. بعد از این منجیل گروهی از ایرانی ها در آمریکا انجام داشت که دارم انجام تحقیق در زلزله در قسمت های مختلف ایران، نتونستن ادامه بدن، قدرت مالی نداشتن. دولت کار برای ما نمیکنه. ببینید، یعنی واقعا بهتون میگم که از نظر کارهای اجتماعی هیچ من تمام چیزا بودم در ایران، مسئول تشکیلاتی بودم، هیچ نه در قدیم نه در حال.
آقای عکاش، با مرور بر پیامدهای زلزله چند دهه اخیر ایران، کارشناسایی مثل شما چه پیشنهادی میدن به دولت و هم به مردم درباره پیشگیری از زلزله های بعدی؟
ما در 37 سال گذشته چند تا زلزله بزرگ داشتیم. 1357 شهریور ما در طبس با 20,000 کشته، یعنی بیشتر جمعیت شهر کشته شدن، زلزله ساعت 7 بعد از ظهر بود. در 22 سال پیش ساعت 12 شب در منجیل و رودباد زلزله داشتیم، کشته زیاد داد. در بم 8 سال پیش ساعت 5:30 صبح مردم غافلگیر شدن و میبینیم که این دفعه در 21 مرداد ساعت 5 بعد از ظهر با زلزله 6.7 ریشتری مردم غافلگیر کرد. یک نکته خیلی مهمه که آقای دکتر اشاره کردن، در سال 1923 توکیو نابود شد در اثر زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، مثلا کشته بده، زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته، و شهر تهران بزرگ شده بزرگ شده بزرگ شد که به این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله‌خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله‌خیزه. اگر گسل‌های جنوب تهران فعال بشن طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن در 11 سال پیش، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکانی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه. برای جنوب تهران زلزله 6.7 کافیه که به کلی تهران هلاک بشود.
آیا کاشه پس مشکل اصلی کجاست به نظر شما؟
من اعتقاد دارم که متاسفانه ما زلزله را پدیده جدی نمیگیریم. متاسفانه ما بیشتر متوسط میشیم به مسائل دیگه که خدا کنه اتفاق نیفته. مثلا برای نمونه سازه های تهران نبایستی شیشه برشون به کار برده میشه بندان نما یا سنگ هاشون بریزه پایین، و خیلی ساده میشه خیلی از افکار را سر کار اوورد برای ساختمان سازی و یا کنارشون گذاشتی رو یعنی که دخالت نکنید. من نمیدونم به چه زبانی صحبت بکنم.
آقای اشراق، تجربه کشورهای زلزله خیز دیگه به ویژه ژاپن چی بوده؟ قبلا اشاره کردین. چه استفاده ایران میتونه بکنه از اون تجربه ها؟
بیان قشنگی که فرمودن 1923 ژاپن اتفاق افتاد، بعد از اون مارج سالیانه 4000 نفر کشته در سال به 400 نفر رسیده.
با وجود اینکه
تعداد زلزله های ژاپن چند برابر ماست و تعداد الفاظ شده به، یعنی با به کار بردن این قوانین، یعنی این به هیچ عنوان در ایران قانونی برای زلزله مدون شده بخشش نمیگم نه، یعنی واقعا نمیتونم منکر بشن، ولی پیاده نشده.
این نکته خیلی مهمه، من اشاره بخوام اگه اجازه داشته باشن.
خواهش میکنم آقای اکوشه.
از سال 1338 ما آیین نامه داریم توسط سازمان رسمی، سازمان بودجه و هم چیزی بودش،
برنامه و بودجه کشور،
سازمان بودجه برای کشور بود. بله، سال 48 هم داشتیم. سال 1368 هیئت دولت هم برای ما تدوین کرد که بایستی اینا رعایت بشن. از سال 1348 حالا زلزله‌های زیادی داشتیم که اتفاق افتاد و کشته گرفت، یعنی خونه‌هایی که مقاومه بودن مقاوم سازی نشدن. از آینامه موقعی مهم است که بهش عمل بشود، وگر روی کاغذ فقط نوشته های هستش که میشه نگاهشون کرد و کنارشون گذاشت کنارشون نداشت. مثلا اون وجدان کار مهمه که آیا یک مهندس واقعا به قسمش اعتقاد داره یا نداره. پزشکم همه جوری، پزشکم که بیر مهندس عمل باید بکنه. در هر حال آینامه ها ما داریم، خوشبختانه از 50 سال گذشته آینامه داریم، ولی ما میبینیم که شهرهای ما همه آسیب پذیر هستند. زلزله شیشه نوشته میاد در بند اتفاق افتاد، چه باعثی 3000 کشته بده، در حالی که باعثی حداقل بگیم چند ده نفر زخمی بشوند.
آیه اشراق، در همین فرانسه که شما الان اقامت دارین، چه سیاست گذاری کلانی شده برای مهار کردن میزان آسیب های زمین لرزه‌های احتمالی که دولت و مردم ایران شاید بتونن با نگاه کردن بهش ازش بهره ببرن؟
یک مؤسسه در فرانسه هست به نام CNRS. CNRS تمام مشخصاتی که شما بخواید برای سازندگی رایگان تحت اختیار شما میذاره. برایگان هر مطلبی خواید مشورت کنید، یک متخصصی اونجا داره که به شما رایگان میتونه بحث کنید باش. ما در ایران هیچ مؤسسه‌ای که بتونه مرکز اطلاعات زلزله یا چیزهای دیگه باشه نداریم. وزارت مسکن هست، یه کار خودش میکنه، کار نمیدیم که خوب یا بد میکنه، ولی مرکزی که بتونه چتری باشه روی مملکت ما که هر کسی، من که میخوام برام توی آباده یه چیزی بسازم آیا زلزله خیزه یا نیست، کسی نمیدونه. از همسایه‌ها میپرسم، از بقالی میپرسم، از اون دوستان میپرسم. در این مسئله ما هستیم، هنوز ابتدایی ترین مسئله هنوز در ایران پیاده نشده که اگر من یا اشتک بخوام یه ساختمان بزرگی در آباده یا در فسا بکنم نمیدونم اینجا زلزله خیزه یا نه. هیچ چیزی نمیدونم، هیچ مطلبی نمیدونم. کلیات رو همه میگیم میدونیم، ولی این دستی کی باید انجام بده، کی باید پیاده بکنه. خدا نکنه زلزله دیگه بیاد و ما گفتگو دیگه با این دوست عزیزمون داشته باشیم.
با سپاس از شما آقای عبدالحمید اشراق و آقای بهرام عکاشه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.